ولایت فقیه کلامه، چون توی فقه هنوز معتقدند که فقه یک پایه بررسی این نظریه است. منتها این چیزی که امام رو و برخی از فقهای قبل از ایشون رو متمایز میکنه در نگاه به این جایگاه، نگاه کلامی ایشون به مقوله ولایت فقیه.
بله آقای دکتر بیگدلی، بفرمایید که اندیشه سیاسی حضرت امام رحمت الله علیه چقدر متأثر از ابعاد مختلف اندیشه های ایشون بوده؟
بله، همونجور که عرض شد، علم سیاست اصولا یه علمی است که خیلی ابتنا داره به اون معانی عمیق‌تر هستی شناسی، انسان شناسی، عقل شناسی، یعنی خیلی متأثر از اون هاست تئوری‌های علوم سیاسی. من در دوباره تکمیل بحث جناب آقای سنایی فر و نکاتی که قبلا گفتم، این نکته رو هم اضافه بکنم که یکی از ویژگی‌های حضرت امام نسبت به سایر اندیشمندان حوزه‌های اندیشه سیاسی قبل از ایشون، یه جامعیتی هم هستش که امام داره. یعنی تا قبل از ایشون خیلی از فقهای ما با نگاه عرفانی و فلسفی آشنا نبودن یا سعی در ترکیب این نگاه‌ها و به دست دادن یک نظام منسجم نداشتن.
بله.
خیلی از فیلسوفای ما با فقه به اون معنای عمیقش آشنا نبودن و مثل این. ولی حضرت امامی که از ویژگی هایی که شاید داره اینه که یه جامعیتی داره از یک سو، از سوی دیگه این جامعیت با یک معقولیتی همراه شده، یعنی که تمام این نظام ها سعی شده در اندیشه حضرت امام سر جای خودشون بنشینن و رابطه معقولی بین کلام، فلسفه، عرفان، فقه و سایر تفسیر و سایر زیرشاخه‌های علوم اسلامی ایجاد بشه. و به نظر میاد که خود این در خلق صورت جدید نظریه ولایت فقیه، که البته همونجور که سنایی فر گفتم و مورد اتفاق هم هستش که این تئوری قطعا جدید نیست، این یک نگاه سنتی و قدیمی ماست که دائر مداره، مخصوصا فقه شیعه اصولا دائر مداره این نگاهه، ولی به هر حال ابداعاتی داره، نوآوری هایی داره، جسارت هایی درش به خرج داده شده در اندیشه حضرت امام که بدیه. در جنبندی عرض بکنم که قطعا نظریه ولایت فقیه متکیه بر یک نگاه خاصی است در فقه شیعه که در حضرت امام به دلایل تاریخی، به دلایل خاصی برجسته تر شده، پررنگ تر شده. و نکته آخری که میخوام عرض بکنم این رو هم یادمون نره که زمانه که حضرت امام درش زندگی میکرد زمانه دیگرگونی بود، ما مواجهه بسیار جدی تری بعد از مشروطه با غرب انجام داده بودیم و ضرورت ایجاد حکومت عادله و قرار گرفتن یک فقیه در رأس حکومت از به خصوص بعد از آقای بروجردی خیلی خیلی محسوس تر بود. این رو هم یادمون نره که شرایط زمان هم در تحقق این نظریه سیاسی در عرصه عمل و کارآمد شدنش خیلی موثر بوده.
درسته. جناب دکتر سنایی‌فر، حالا یه خورده بپردازیم به همین در واقع شرایط زمانه و دوره‌های مختلف حضرت امام رحمت الله علیه در شکل‌گیری این اندیشه سیاسی. آیا میتونیم بگیم اینها تأثیر فراوانی در شکل‌گیری در واقع اندیشه سیاسی حضرت امام داشته، یا اینکه نه اون نشأت گرفته از یک نوع جهانبینی خاص، یک نوع نگرش خاص بوده و حالا اینها شاید مقوم اون اندیشه سیاسی بودن؟
یعنی نکته درستی رو فرمودن. نه خیر، این اندیشه سیاسی امام پایه های نظریش رو از عقبه فکری تشیع گرفته.
بله.
منتها شرایط زمانه باعث فرصت ظهور یک سری نوآوری هاییست که حضرت امام انجام دادن. ببینید اندیشه غنی است، اندیشه سیاسی شیعه، منتها بعضی از ابعاد و بعضی از این ظرفیت ها نیاز به فرصت و ایجاد زمینه است. حضرت امام هم خودشون بعضی از این زمینه ها رو ایجاد کردن، هم بعضی از زمینه ها و فرصت هایی که توسط نفرات قبل از ایشون ایجاد شده بود به ایشون به ارث رسید و فراستی که ایشون داشت این امکان رو به ایشون داد که توانستن از همه این ظرفیت ها، چه ظرفیت هایی که خودشون ایجاد کردن، چه ظرفیت هایی که اسلاف صالح ایشون ایجاد کردن، ارزن به حضورتون استفاده بکنه و یک سری از ظرفیت های نهفته این اندیشه سیاسی رو بالفعل بکنه. این هنر امام بود. یه هنر دیگه امام که من دلم میخواست حالا تو این فرصت بهش پرداخته بشه، هرچند خیلی نشد، این بود که امام، ببینید این نظریه سیاسی شیعه و اندیشه ولایت فقیه اندیشه بلند مدتی، اندیشه ریشه داریه، منتها چون فرصت حکومت نداشت طبیعتا نتوانسته بود جایگاه مردم رو در یک نظام سیاسی که میخواد مبتنی بر اندیشه باشد مشخص بکنه. هنر امام، فراست امام و البته بینش مردم که ناشی از این فرایند تاریخی بود، این تجربه تاریخی ملت ایران، باعث شد که این فرصت رو برای امام به وجود بیارد که این ظرفیت های اندیشه سیاسی شیعه رو بالفعل بکنه. توی اندیشه امام برای جایگاه مردم یک نگاه قبلا وجود داشت، منتها بالفعل نشده بود، تبیین نشده بود، تفصیل پیدا نکرده بود، اجمالی داشت. امام تونستن متناسب با شرایط زمانه همون جایگاه حقیقی مردم رو تعریف بکنن. خیلی از یکی از مسائلی که تو عموم نظام سیاسی دنیا هست اینه، آقا این اقتدار از کجا میاد و جایگاه مردم در مقابل اقتدار حاکم چیست. امام هنرشون این بود که توانستن این ظرفیت رو فعلیت پیش بدن و بدون این که خدای نکرده در دام این نظام‌های سیاسی که دایی دموکراسی و مردم سالاری دارن، بدون که در دام نگاه غلط اینها مردم بیفته، جایگاه حقیقی مردم رو که به اعتقاد من خیلی بالاتر از جایگاه مردم در سایر نظام‌های مدعی دموکراسی در دنیاست، به مردم ببخشن و این جایگاه رو در نظام طراحی بکنن. این هنر خیلی بزرگ امام بود که حقیقتاً مثل مانندی براش نیست. یه بخشش برمیگرده به زمانه تاریخی، یه بخشش برمیگرده به هوش و فراست و اون عمق و جامعیتی که حضرت امام تو اندیشه سیاسی اسلام داشتن.
بله آقای دکتر بیگدلی، آقای صنایع‌فر نکته دقیقی رو اشاره کردن، جایگاه و نقش مردم در اندیشه سیاسی حضرت امام رحمت الله علیه نقش اصلی رو در این در واقع حماسه ها مردم ایفا میکنن. پیرامون این موضوع هم توضیحاتی بفرمایید.
خواهش کنم. بحث البته مفصله، ولی من میخوام به یه وجه خاصی از بحث اشاره بکنم و اون اعتقاد واقعا جدی و قلبی امام به مردم و اینکه مردم اسلام رو میخواهند واقعا.
بله.
و یک اعتقاد و اعتماد واقعی بین امام و امتش، یعنی فارغ از اینکه ما در نظریه سیاسی و تئوریمون حضرت امام چه جایگاهی به مردم در تحقق حکومت اسلامی میده، آیا در مشروعیت مداخله میده رأی مؤمنین رو، رأی کل مردم رو، رأی برخی از مردم، یا اصلا نمیده، مشروعیت رو ناظر به یک امر متعالی تری میبینه و مردم رو در تحقق عینی دخیل نه، فارغ اصلا از این بحثا. اون چیزی که خیلی تجربه تاریخی ما نشان داده این است که حضرت امام به شخص رهبری است که خیلی به مردمش احترام میگذاره و خیلی خیلی مردمش رو دوست میداره و اعتماد داره. آمازم رهبری به این نکته اشاره کردن که حضرت امام به سه چیز اعتماد داشت، یکی خداوند بوده، یکی مردمش بوده، یکی به خودش، یکی اعتماد به نفس الهی داشت. حضرت امام به مردم اعتماد داشت و مردم رو مانع تحقق اهداف حکومت اسلامی نمیدانست، بلکه اونها رو بزرگترین یاور و بزرگترین کمک کنندگان در رسیدن به اهداف عالی میدانست و اصولا حکومت رو ناظر به مردم و برای مردم، البته نه با اون قرائت سکولاری که در نظام غربی هستش که نه، مردمی که میخواهند به کمال برسن، مردمی که میخواهند به قرب الهی برسن، میخواهند به عبودیت برسن. این بزرگ، یعنی شاید مهمترین نگاه حضرت امام و این اعتمادی که به مردم داره درسیست برای امروز ما، به خاطر این که برخی مواقع مسئولین ما یا نخبگان ما اون تلقی درست و اعتمادی رو که بزرگان ما، امام، حضرت مقام معظم رهبری، حضرت امام به مردم دارن، اینا ندارن. تلقیشون از رفتار مردم تلقی درستی نیست. مردم ما مردم شریفی هستند، مردمی هستند که دین رو میخوان، گینگوریز نیستند، به شدت مردم اخلاقی هستند و نشون دادن که در سخت‌ترین روزگارها پای امام، پای انقلاب، پای اسلام ایستادن. من میخوام یه مقدار بحث رو انضمامی‌تر بکنم، خیلی تئوریکش نکنم.
بله.
ما همه مسئولین موظفن که به مردم اعتماد داشته باشن و واقعا این مردم قابل اعتماد هستن. این درس بزرگی است که حضرت امام به ما داد که رهبری که به مردمش اعتماد داشته باشه میتونه در گردنهای سخت کشور رو از خیلی از مشکلات نجات بده.
درسته. خیلی متشکرم جناب سنایفر.
بعد عرضم به حضورتون که من اگه بخوام یک نکته در رابطه با جایگاه مردم بگم، چون آخرین نکته مردم نکته‌ای بود که در رابطه باش بحث شد.
بله.
میخوام یک مقایسه خیلی کوتاهی رو بین جایگاه مردم در نظام اسلامی و جایگاه مردم در سایر نظام‌های سیاسی دنیا بهش بپردازم. خیلی کوتاه میگم به نظرم خیلی مهمه.
بله.
ببینید حکومت اسلامی بعضی از آقایون میگن که ما نگاهمون به مردم اینه که مردم امکان تعیین حکومت اسلامی رو فراهم میکنن، یعنی یه حالات تو مباحث تاریخ تحت عنوان مقبولیت ازش یاد میشه، میگن مقبولیت نیاز است به خاطر اینکه اگه مردم موافق نباشن امکان حکومت کردن نیست. این چیز تلقی عمومی است که در همه نظام‌های سیاسی دنیا وجود داره. منتها نگاه ما به این مردم این نگاه حداقلیه. من که مدعیم، من که نه، یعنی نظام دینی معتقده که حقیقتاً مردم سالار جهتش اینه که من عرض می‌کنم خدمتتون. اگر ما نگاه حکومت اسلامی چه در ساحت فردی چه در ساحت اجتماعی این که همه قراره به سمت قرب حرکت بکنیم، از منظر دینی میگه آقا حرکتی حرکت استکمالی که هم مبتنی بر دو مؤلفه آگاهی و اختیار باشه. یعنی چی؟ یعنی برای حاکمان جامعه اسلامی مهم است که مردم از روی اختیار به قوانین جامعه اسلامی تن بدن، هم آگاه باشن به حکمت قوانین و مسائل دستوراتی که در حکومت اسلامی میشه، هم از روی اختیار جان بدن، یعنی از اختیار تن بدن به این مباحث. از این جهت است که همواره در نگاه دینی توصیه شده از یک نوع محبت و الفت بین زمامداران و مردم، چرا که مردم با محبت از روی جان و دل به حرف زمامداران گوش بدن و اگر این اتفاق نیفته از مردم از روی اختیار، دقت بفرمایید، از روی اختیار به حرف حاکمان جامعه گوش ندن، عمل مردم یک عمل استکمالی نیست و این نقض غرض هدف حکومت اسلامی است. هدف حکومت اسلامی اینه که آقا مردم به کمال برسن. پس باید به گونه این اتفاق بیفتد که مردم از روی اختیار به این حکومت اسلامی تن بدن، به احکامش، به قوانینش تن بدن. در هیچ جای دنیا نیست که نگاهشون این باشه. میگن کاری بکنین که مردم اعتراض نکنن. این اعتراض هم بعضی وقت اختیار مردم تن میدن، اما آگاهی براشون مهم نیست. ما برامون مهمه که مردم هم از روی اختیار به تو انتخابات شرکت کنن، هم از روی آگاهی. و هیچ نظام سیاسی شما در دنیا پیدا نمی کنید که در مشارکت مردم این دو مؤلفه رو به عنوان دو مؤلفه حیاتی و اساسی بهش نگاه بکنه. هیچ جایی نیست که اینقدر به مردم ارزش قائل بشه و بگوید عمل مردم اگر از روی اختیارشون نباشه برای من ارزش نداره. فقط در نظام دینی که همچین نگاهی به مردم وجود داره.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر سنایفر، از شما ممنون، سپاسگزارم. انشالله که در برنامه‌های آتی توفیق داشته باشیم باز هم در خدمت شما دو بزرگوار باشیم.
خواهش
می‌کنم. التماس دعا و خدا نگهدارتون. خب شنوندگان عزیز و محترم، خیلی ممنون و سپاسگزاریم که تا این ساعت با ما همراه بودید. رهنمای این هفته رو تقدیمتون کردیم و از محضر یکایک شما بزرگواران مرخص میشیم. التماس دعای خیر و خدا نگهدار. Thank you.
عاشقان و شیفتگان آل علی، تسلیت و تعزیت ما رو به مناسبت فرارسیدن سالروز شهادت امام جواد علیه السلام پذیرا باشید.
علی ابن مهزیار از اصحاب امام جواد، چند تا نامه براش نوشت امام جواد، نامه هاش تو تاریخ هست. تو یکی از نامه ها امام جواد براش نوشت پسر مهزیار، علی ابن مهزیار از اهواز بود دیگه، نوشت پسر مهزیار امیدوارم خدا اینقدر روز قیامت به تو رحمت و لطف کنه که اهل محشر به تو قبطه بخورن، اهل محشر به تو قبطه بخورن. بالاخره این امام، امام با برکتی است، امامی است که اباسل تو زندان صدای زد آمد و خلاصه نجاتش داد، امامی است که محمد ابن سعد تقاضای پیراهن کرد به زبون نیورد آقا براش فرستاد، و و موارد متعددی که این شخصیت بزرگوار جواد الائمه علیه السلام نسبت به رفع نیاز مردم بار از دوش مردم برداشته. آمد بنده خدا پیش ایشون، مال سجستان بود، بستان و سجستان اون موقع شیعه داشت، اومد تو مکه خدمت امام جواد. آقا سر سفره غذا بود، نشستن سر سفره و یکی از ویژگی‌های ائمه ما این بود که به درد و دل مردم گوش می‌دادن. حالا همیشه معلوم نبود کار را بیفته، یه وقت طرف یه درخواستی داشت که از این آقا نمیومد، یعنی نمیومد به این معنا که اون کسی که این درخواست رو داشت، اون فرد مورد توجه، ممکن بود به توصیه امام گوش نکنه. گاهی مخالفین بودن، گاهی افرادی بودن ائمه رو قبول نداشتن، ولی امام گوش می‌کرد، راهکار می‌داد. اومد خدمت امام جواد تو مکه، گفت یبن رسول الله اهل سجستانم، مالیات سنگینی برام نوشته، حکومت ندارم بدم و زندگیم داره فلج میشه، من مالیات رو از کجا بیارم بدم، زندگی خودم تأمین نمیشه، به طور مالیات بده. حاکم سجستان آقا از علاقمندان به شماست، شما رو قبول داره، شیعه است. امام فرود من نمیشناسمش، نمیشناسم یعنی به طور طبیعی ها، ولی از روی معجزه و کرامت ائمه همه رو میشناختن، ائمه ما علم غیب داشتن آقا، ولی همیشه از علم غیبشون استفاده نمیکرد. گاهی شطور پیغمبر گم میشد و برید بگردید پیدا کنید، نمیفرمود علم غیب دارم میدونم فلان جاست، نه، علم غیب ائمه اینطور نبوده که همیشه ازش استفاده بشه، بیشتر تو جاهایی که حساس بوده برای اینکه کسی رو جذب کنن، دشمنی رو بکوبن. امام فرمود من این آقا رو نمیشناسم، ولی باش برات مینویسم. آقا از شما که کم نمیاد، یه نامه بنویس. یه وقت با همین یه نامه شما این مشکلی حل میشه، به شرط اینکه شرایطش و ضوابطش افراد رعایت کنن. آقا نوشتن به حاکم سجستان فلانی، این کسی که نامه رو داره پیش تو میاره گرفتاره، بدان از آدم نیکی میماند، خوبی میماند، به ایشان نیکی کن، خوبی کن، کاری کن که قیامت خداوند به تو خدمت و خداوند نیکی کنه. آقا نامه رو برداشت و آمد سجستان. خودش میگه وقتی این حاکم فهمید امام جواد به من نامه نوشته، دو فرسخ اومد خارج از سجستان به استقبال من. تا نامه رو گرفت گفت این امام جواد نوشته؟ گفتم آره. گفت راستی امام جواد خودش نوشته؟ خطاب به من نوشته؟ گفتم آره بابا، دروغم شد. نامه رو گذاشت به چشماش، بوسید، گریه کرد، اشک ریخت، گفت آقای من. ببین آقا، تو اون زمان حکومت بنی عباس هم یه آدمایی بودن که محب اهل بیت بودن، خداوند تبارک و تعالی همیشه حجت میذاره.
و اینک دلهای بیقرار ما در سوگ جواد سرود غم میخواند و منظومه اندوه میسراید. حضرت در اتاقی در بسته و چشم انتظار جرعه آب با رنج دست به گریبان است و جان می بازد و مثل پدرش خورشید خراسان قریبانه و با جگری پاره پاره به شهادت می رسد. جواد ما مرگ را در آغوش گرفته است و چشم ها در داغ جواد خون می گرید و هوای دیدگان ما به یاد رنج امام محمد تقی علیه السلام بارانی است. یاران، شهادت نهمین پیشوای عاشقان بر همه تان تسلیت باد. و تو ای مهدی فاطمه، شهادت جد بزرگ بارد، مظهر جود و رحمت و سخا، امام جواد علیه السلام بر تو تسلیت باد.
رو به بیقراری میباره از نگاهت، میباره از نگاهت، چه دلگیره شب آه، چه دلگیره شب آه، آتش آتش زده آقا دل غرق ملالت رو، بروی خاک دل تنگی نکش زخمای بالت رو، برات دنیا غریب آقا، برات دنیا غریب آقا، چه دلگیره برات دنیا، دل چارون دل چارون با نمیگیره، دل دل چارو نمیگیره شراب چشم کامی شراب چشم کامی زده آتش به جونت زده آتش به جونت دل عالم پریشونه دل عالم پریشونه دل شد که یکی آقا به فریادت جواب میداد چی میشد که یکی آقا به فریادت جواب میداد یکی پیدا میشد آخر به تو یک جور آب میداد صدا زخمی غریب آقا صدا زخمی نگات زخمی پر و باله و دعا زخمی پر و باله دعا زخمی پر و باله دعا زخمی اگه رفتی سفر ما لب زخمی یا تشنه اگه رفتی سفر ما لب زخمی و تشنه دیگه اونجا نبود دشنه دیگه اونجا توکل تعالی الله نگاه خسته زینب میشد خیره سوی نیزه میگفت قاری یه لب چشنه بخوان قرآن روی نیزه برای تو حسین من برای تو برای تو دلم چنگه دلم چنگه ولی سهمه
عاشقان کوی محبت علی تسلیت و تعزیت دیگر ما رو باز هم پذیرا باشید در سال روز شهادت نهمین ستاره آسمان